اولین لحظات روز سه‌شنبه 21 دی ماه 1400 رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. شماری از زندانیان سیاسی در بیانیه جان باختن بکتاش آبتین را نمونه از قتل‌های سیستماتیک زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی نامیدند. بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، با اتهاماتی همچون عضویت در این کانون و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده بود. بکتاش آبتین که از مهر ماه 99 دوره حبس خود را می‌گذراند، پس از 2 بار ابتلا به کرونا در زندان اوین و تأخیر در روند درمانش، سرانجام روز شنبه در بیمارستان ساسان تهران جان باخت. در بیانیه زندانیان سیاسی با اشاره به بی‌توجهی چندین روزه مقامات زندان اوین به بیماری بکتاش آبتین آمده است که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی راه‌های تمیزتر برای بریدن صدای منتقدان یافته است. این زندانیان سیاسی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را در جان باختن بکتاش آبتین مقصر دانستند. بیانیه از جمله از سوی محمد ابوالحسنی، ایوب احراری، کیوان باژن، مهران بیات، آرش جوهری، مهران رعوف، خسرو صادقی بروجنی، کیوان صمیمی و آرش گنجی امضا شده است. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که نیروهای گارد ویژه زندان ارومیه روز دوشنبه به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان حمله کردند. بر اساس این گزارش، این حمله پس از آن انجام شد که زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان ارومیه با انتقال به یک بند جدید امنیتی مخالفت کردند. بند جدید امنیتی به نسبت قبلی از مساحت کوچکتر و امکانات کمتری برخوردار است. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، ماموران گارد ویژه زندانیانی را که در مقابل این انتقال به بند جدید مقاومت کردند، مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و وسایل شخصی آنها را تخریب کردند. پس از آن هم فرزاد سامانی و چند زندانی سیاسی دیگر پس از ضرب و شتم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. پیش از این تمامی 47 زندانی بند سیاسی عقیدتی زندان اوین هم در آذر ماه در اعتراض به انتقال احتمالی به بند جدید اعتصاب کرده بودند. پس از آن رئیس زندان برای پیگیری موضوع و تلاش برای عدم جابجایی زندانیان سیاسی و عقیدتی قول مساعد داده بود. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز دوشنبه روایت خانواده 2 تن از کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سخنان حسین سلامی، فرمانده سپاه، در دیدار با آنها را ناقض، جهتدار و تحریف شده خواند. محسن اسدی لاری و زهرا مجد، والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری، در گفتگو با روزنامه شرق فاش کردند کسی که به آنها گفته بود اگر هواپیما سرنگون نمی‌شد، جنگ با آمریکا در می‌گرفت، حسین سلامی بوده است. رمضان شریف این نقل قول را نیز رد کرد. آقای اسدی لاری و خانم مجد روز 18 دی ماه نیز در مصاحبه با وبسایت انصاف نیوز گفته بودند که معتقدند سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به عنوان سپر انسانی سرنگون کرد و می‌خواست که آن را به گردن آمریکا بیندازد. سخنگوی سپاه پاسداران این سخنان را رد کرد و آن را نخنما و شکست خورده توصیف کرد. هواپیمای مسافربری اوکراین در بامداد 18 دی ماه سال 98 با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. و کوتاه آنکه رانندگان بخش خصوصی روز دوشنبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران در اعتراض به اتوبوس‌های فرسوده و تحقق نیافتن مطالباتشان تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آنها شعار می‌دادند تا حقتو ندادند استارت نزن راننده.
سپاسگزارم الهه روانشاد بود به آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. واکنش‌ها به جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، همچنان ادامه دارد. بازماندگان قربانیان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در تورنتو دست به تجمع زدند. و یک سال پس از تعیین خط فقر 7 میلیون تومانی، یک مقام دولتی در ایران خط فقر را به 4 میلیون تومان کاهش داد.
گفته ایشون مبهم است، غیر دقیق است و حتی میشه گفت مهمل به این معنا.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در شهر تورنتو کانادا به مناسبت دومین سالگرد وقوع این حادثه دست به تجمع زدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از بهرنگ رهبری در کانادا.
تجمع ایرانیان ساکن تورنتو کانادا برای ادای احترام به جانباختگان هواپیمای اوکراینی. این تجمع به دعوت انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی برگزار شد.
ایرانیان ساکن تورنتو در دومین سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراینی جمع شدند تا با روشن کردن شمع یاد و خاطره کشته شدگان این فاجعه را گرامی بدارند.
دو سال پیش از این بود که تقریبا 3000 نفر از ایرانیان و بقیه هموطنان کاناداییمون در همین محل گرد آمدیم، 4 روز بعد از این فاجعه که اتفاق افتاد، و الان 2 سال میگذره و هنوز که هنوز رژیم جمهوری اسلامی به طور صریح و سلیس نیامده مسئولیت این فاجعه رو به عهده بگیره. هنوز هم بازماندگان و خانواده ها دنبال عدالت هستن. من امیدوارم که هرچه زودتر عدالت برقرار بشه و عاملین و عامرین این جنایت بزرگ این قرن، حداقل در زادگاه عزیز ما ایران، به سزای و جزای اعمال خودشون برسن.
دو سال بسیار سخت بر ما و بر خانواده ها گذشته که در این حال اینکه با غم از دست دادن روبرو بودیم، باید می جنگیدیم برای یافتن حقیقت و برای اجرای عدالت. متاسفانه بعد از 2 سال اون جایی که می خواستیم نرسیدیم، ولی حداقل هایی که به دست آمده و اون هم هفته پیش بود که پایان مذاکرات با جمهوری اسلامی اعلام شد، دست کم برای دولت ها مشخص شد که این حکومت جز رذالت و شرارت کار دیگه ازش بر نمیاد، و این مایه خوشحالی است که این پرونده اطمینان خاطر به ما داده شده که به پلتفرم های بین المللی خواهد رفت.
چی بگم از جنایتی که ما تمام آرزوهامو، تمام زندگیمونو 2 سال پیش از دست دادیم، همه چی از دست دادیم. الان به جایی که همین رو تایی کنارم باشه، من دارم میگردم دنبال عکسش.
هر روز که میگن هرچی بگذره این درد عزیز التیام رو ببر، نه تنها التیام نیافته بلکه روز به روز عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه و من بیشتر برای دخترم دلتنگ و بیقرار میشم. مخصوصا که سالگرد عزیزان هست، سالگرد دومین سالگرد پرپر شدن این عزیزان هست، من انگار هر لحظه تداعی بخش سحرگاه شوم 18 دی ماه 98 بود و هر لحظه من پگاه رو از دست می دادم و می مردم و دوباره زنده می شدم، اونجوری که تو این 2 ساله هر لحظه برای من مردن و زنده شدن دوباره بود.
مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت. در میان طوفان بگذشت از توفان‌ها. به نیم شب‌ها دارم با یارم پیمان‌ها، که بر فروزم آتش‌ها در کوهستان‌ها.
گزارش بهرنگ رهبری رو میشنید از تورنتو کانادا. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو درباره همین موضوع.
در گزارشی که از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی خواندم و از نقل قول جناب آقای اسدی لاری و خانم مجد، والدین محترم دو تن از کشته شدگان اون فاجعه، در مورد اینکه حسین سلامی در دیداری مخفیانه با آنان با گریه و زاری گفته است که میدانید که اگر اینا نبودن چه جنگی میشد و اگر این اتفاق نمیافتاد 10 میلیون جمعیت کشته میشدن. آقای حسین سلامی، شما و رهبرتون علی خامنه ای از کشته شدن 10 میلیون 20 میلیون ایرانی هیچگاه نه ناراحت میشید نه پشیمانید. آنچه شما رو به این جنایت فجیع واداشت این بود که مبادا آمریکا بیت رهبری و تمام کاسه کوزه نظام پوشالی و پر از ننگ و خون شما را بر هم ریزد و این گنجینه یا مفت ایران زمین را از دست بدید. شماها و نظامتون با کشتار و قتل عام جمعیت نه تنها در ایران و اقصانقات خاورمیانه پا بر جا مونده. یک نمونه بارزش اون جنگ 8 ساله عراق بود و تا به امروز جنگ های نیابتی که در سوریه و یمن و لبنان بچه های مردم رو، کودکان رو دارید قلقم میکنید. آقا شرم بر شما.
در مورد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر بیگناه، از روز اول مشخص بود که دستور قتل اونها صادر شده از بالاترین مقام. هی لیتلعله کردن 2 سال، ولی زیر فشار افکار عمومی و به خصوص پای انگلیس در میان بود و کانادا، مجبور شدن بگن ما زدیم. روز روشن 2 سال دارید دروغ میگید شما به مردم، چطور خجالت نمیکشید حالا میاد میگید ما زدیم؟ خب هم روز اول اگر وجودشو دارین میگفتین ما زدیم، بعدم میگین جنگ میشد اگه نمیزدیم. جنگ شما برا انداختید، چرا در همه کشورها باید جنگ برا بندازین؟ بعد که رابط شما رو میکشن بیاید به پایگاه ابرقدرت دنیا موشک بزنید و بعد از ترس این که مبادا بزنن تون هواپیما رو قربانی کنید. مسبب اصلی خودتون هستین، تمام بلاها رو سر مردم در میارید. تا کی میتونه این کار ادامه داشته باشه؟ تا کی؟
داش یک قهرمان ملی است. وزیر نفت دولت 13 اعلام می کنند که از طریق یارانه توزیع نفت و بین افرادی که برای خود رو دارن تو ایران توزیع می کنند و این اسمشو نعمت می ذارن. نمیدونم شما مردم سرکار گذاشتین یا خودتون واقعا متوجه نیستین چی میگین. این همه بلا و مصیبت سر مردم ایران آوردین، اصلا از تمام دنیا دیگه ایزوله شده، بعد الان میایید این اجبار و فشار و فقر و گرانی و کمبود و سر مردم میذاریم و برشن میگین نعمت. من دیگه نمیدونم چی بگم.
به این آقای خطیب زاده بگین چراغی که به خونه رواز به مسجد حرام است. مردم ما تو اتوبوس میخوابن، تو قب میخوابن، تو کارتون میخوابن. اون وقت تو میگی به یمن کمک کنی، تا دیروز میگفتید فلسطین، حالا شما چسبیدید به یمن. بابا این پولایی که به یمن میدید خرج ملت ایران بکنید. مردم ایران گرسنند، به ما چه مربوطیه یمن دیگه؟ چی میخواین دیگه بابا؟ بس کنید دیگه بابا. همش آتیش، همش بزن بکش 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 بکش، همه رو که دارید میکشید آخر به خودتونم آخر به فنا میرید.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که دولت در زمستان سال گذشته با تعیین میانگین 7 میلیون تومانی برای خط فقر در کشور موافقت کرده بود، معاون وزیر تعاون و رفاه به تازگی از خط فقر 4 میلیون تومانی سخن گفته. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، و نظر او را در این باره جویا شدم.
البته گفته ایشون مبهم است، غیر دقیق است و حتی میشه گفت مهمل به این معنا، برای اینکه ایشون به دقت نمیگه منظور ایشون از فقر کدام یکی از اون تعاریف فقره، فقر مطلق، فقر خشنه یا فقر نسبی است. حالا ما با هر کدوم از این معیارها اگر بخوایم ارزیابی کنیم صحبت ایشون رو، یعنی بپذیریم به عنوان چیزی به عنوان خط فقر مطلق، این نمیخونه با بسیاری از معیارها. یک، با معیار بانک جهانی که حدود 2 دلار در روز خط فقر رو تعریف میکنه، یا خط فقر بر اساس مجامع کارگری حتی وابسته به حاکمیت. و علاوه بر این، ما اگر به رفتار و گفتگوهای مقامات حاکمیت هم دقت کنیم، اونها صحبت میکنن از این که میباید یارانه تعلق بگیره به 7 دهک، یعنی 70% جامعه ایران الان در شرایط فقر هستن، اون هم فقری که نیازمند هستن. این مسئله فقر نسبی نیست، بلکه انواعی از فقر مطلق و فقر خشنه. بنابراین ایشون نه تنها با این معیارها تعریفش یا گفتش با خط فقر سازگاری نداره، بلکه حتی با تجربه روزمره شهروندان که به طور جمعی انجام میشه سازگاری نداره. بنابراین این سوال پیش میاد که ایشون بر اساس چه معیار و مبنایی این خط فقر رو تعیین کرده، که البته ایشون نگفته. و یکی از دلایل ابهام یا فرضاً غیر دقیق بودن صحبت ایشون هم همینه که نمیگوید بر اساس کدام معیار و استاندارد است ایشون این خط فقر رو تعریف میکنه.
به تازگی یکی از مسئولان گفته بود که 10 میلیون خانوار در ایران زیر خط فقر رفتن به دلیل تورم شدید. از طرفی طرح تشویق فرزندآوری موسوم به طرح تعالی جمعیت رو مجلسیان به تازگی 19 هزار میلیارد تومان بودجه بهش اختصاص دادند. دولت چطور از مردم میخواد که فرزندان بیشتری داشته باشند در حالی که موضوع تورم و خط فقر به شکل فعلیه؟
بر اساس اطلاعاتی که در دسترس هست، یکی از دلایل کاهش باربری و فرزندآوری همین فقر و فاقه شدید، بیکاری، تورم، افسار گسیخته و یا حتی مشکلات اجتماعی که وجود داره، یعنی خطر بزهکاری یا خطراتی که کودکان رو به نوعی تهدید میکنه. بنابراین اگر حاکمیت علاقمند است که مشکل باروری محدود یا کاهش جمعیت یا میانسال شدن یا پیری جمعیت رو حل کنه، باید مسئله تورم، زندگی باسواد و زندگی با نشاط رو بتونه اجرایی بکنه، که خب البته موفق نبوده در 40 سال اخیر. در کشورهای دیگه به جای این پرداخت این هزینه‌های گزاف برای اموری که نامعلومه، مشخص هم نیست، تأکید میشه بر ثبات سیاسی اقتصادی، بر اینکه زندگی یک شکلی رو پیدا بکنه که امید به آینده زیاد بشه و در نتیجه خانوار علاقه پیدا کنه که بچه دار بشه. این راه ها راه های ضربتی و به اصطلاح غیر مؤثری هستن که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارن، و الا توافق شده که در کشورهای دیگه اگر وضعیت بهداشتی درمانی بهبود پیدا کنه، اگر درآمد خانوار بره بالا و اگر اوضاع به شکلی باشه که فرزند آموزش پرورش کودکان به نحوی باشه که اولا با کیفیت باشه، دو رایگان باشه، طبیعتا انگیزه خانوار در اینجاست که افزایش پیدا میکنه، یعنی درآمد مناسب، قدرت خرید بالا، بهداشت درمان مناسب و البته آموزش و پرورش مناسب و با کیفیت. در فقدان این شرایط البته چون این به اصطلاح هزینه‌ای نمیتونه مؤثر باشه، کما اینکه در گذشته هم نتونسته مؤثر باشه چون این راهکارهای ضربتی و البته غیر مؤثر.
دیدگاه احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد رو میشنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
واکنش‌ها به جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، همچنان ادامه دارد و بیانیه‌های مختلفی در این باره از سوی فعالان فرهنگی و هنری و نهادهای صنفی حوزه فرهنگ منتشر شده. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
واکنش ها به جان جوان و از دست رفته بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران، همچنان ادامه دارد. جمعی از نویسندگان و هنرمندان مستقل با انتشار یک بیانیه یاد او را گرامی داشتند و بار دیگر بر ضرورت آزادی فوری و بی‌قید و شرط سایر نویسندگان و شاعران زندانی از جمله رضا خندان ماه‌آبادی، کیوان باژن و آرش گنجی تاکید کردند و نوشتند تا حصول مقصود از پای نمی نشینند. در ابتدای این بیانیه آمده است: ماجرای قتل نویسندگان این خاک سوخته تمامی ندارد، داغ ننگی که بناست تا ابد بر پیشانی آنان که آزادی اندیشه و بیان و قلم را بر نمی تابند باقی بماند. و در ادامه به قطعه‌های زنجیره‌ای اشاره و نوشته شده: تا حالا هم که نوبت به بکتاش آبتین رسید، شاعری که نخست با دستبند و پایبند بر تخت بیمارستان به صلیبش کشیدند و سپس با کوتاهی و تعلل عمدی در درمان مسبب مرگ نابهنگام او شدند و نوشتند: همچنان این جمله هوشنگ گلشیری در گوش ما تنین می اندازد که پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. و در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که ما سکوت نمی کنیم و از مبارزه علیه سانسور، تبعیض و بی‌عدالتی دمی باز نمی مانیم. ما از دادخواهی خونهای ریخته بر این خاک و جانهای سوخته و تباه شده هم قلمان و هم فکرانمان ذره پاپس نمی کشیم. ما باز هم صدایی رساتر خواهیم شد. سروش مظفر مقدم، روزنامه نگار و نویسنده و یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
این بیانیه رو همینطور که میبینید نویسندگان و شاعران و مستقل در محکومیت آنچه بر بکتاش و آبتین رفت، اهم از تعلل آمدانه در روند درمانش و بعد جانباختن چنین دردناک بکتاش و آبتین در حین گذراندن حبس، در واقع در اعتراض به این موضوع صادر شده. و همچنین نویسندگان این بیانیه مصرن میخوان از نهادهای مسئول، اهم از سازمان زندان ها یا قوه قضاییه و تمام نهادهایی که دست اندر کار این موضوع هستن، که بلا درنگ و بدون قید و شرط سایر زندانیان عقیدتی نویسنده ما آرش گنجی، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن از زندان از حبس آزاد بشن، به جهتی که برای این دوستان هم خطرات زیادی هست در واقع دستگاه‌های قضایی و اجرایی و سازمان زندان‌ها در حفظ سلامت و جان دبغنرف زندانیان عقیدتی و البته این که اصلا چرا کسی باید به جرم نوشتن، به جرم ابراز عقیده مسالمت آمیز، به جرم سخن گفتن از آزادی بیان و آزادی قلم باید به زندان بره، اصلا این نباید اتفاق بیفته. بنابراین نویسندگان نامه زید به این موضوع هم در واقع پرداختن و بعد به سابقه‌ای که در برخورد با روشنفکران و نویسندگان ایران طی دهه‌های گذشته در این مملکت بوده به این هم پرداخته شده.
کانون نویسندگان ایران نیز حکومت ایران، قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را مسئول جان از دست رفته بکتاشت آبتین دانسته بود. واکنش‌ها به جان از دست رفته بکتاش همچنان ادامه دارد، اما در این میان متن نامه تسلیت خانه سینما با واکنش‌های زیادی از سوی هنرمندان و حتی اهالی سینما روبرو شده است. مهناز محمدی فیلمساز در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: بدانی و شاهد باشی، اما بتوانی بر علیه واقع یتی که همه می‌دانند این چنین بیانیه رسوا کننده‌ای بنویسی دلیلی جز نفع شخصی و حفظ موقعیت نیست. او از داغداران عذرخواهی کرد و از خانه سینما و بیانیه‌هایش اعلام براءت. مشتبه میرطهباز نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشته: خانه از پای بست ویران است. بکتاش را ظالمانه محاکمه کردند، به زندان بردند، آمدانه کشتند، جنازه‌اش را مصادره کردند و خانه سینما و اصناف سینمایی چنین در خوابند. بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، به اتهامات امنیتی همچون اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده بود و در اوج شیوع کرونا به زندان فرستاده شد. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرد که قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها جان بکتاش آبتین را گرفتند با تعلل و تأخیر برای انتقال او به بیمارستان. این گزارش را با تکه ای از شعر بکتاش آبتین با صدای خودش به پایان میبرم.
تخت سرما خورده در حیات هرگز خودش را قطعی باران نمی کند. چراغ را خاموش کن، همیشه شبهای روشن روزهای روشن به ارمغان نمی آورد. رویاهایم را بر دوش خودم و خاطرهای روشن را در خانه تو جا می گذارم. به قدیم خودم برمیگردم، به آزادی مردی معترض با یقه باز و خسته تر از آنم که بدانم روزها آبستن شبها بودند یا شبها. کوتاه بود جای کبودی من بر تو، کوتاه بود و حقیقت چون بادامی تلخ مزه آجیل ها را به هم می‌ریزد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنید در باره واکنش ها به جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه‌ساری کشور. اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
رئیس جمهوری قزاقستان ناآرامی های اخیر در این کشور را کودتای نافرجام خواند. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید قزاقستان با اقدام تجاوزگرانه نیروهای مخرب روبرو شده بود و به گفته او موسکو نمیتوانست نسبت به آن بی تفاوت باشد. دوشنبه عزای عمومی در قزاقستان اعلام شده. گزارش ها از ده ها کشته حکایت دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور قزاقستان دوشنبه از بازگشت نظم به این کشور خبر داد. قاسم جمار دقایف در جلسه ویدئویی با سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی از رئیس جمهور روسیه بابت اعزام سریع نیروهای نظامی برای انچه او مقابله با کودتا و حمله تروریستی علیه قزاقستان نامید قدردانی کرد. ولادیمیر پوتین در این جلسه رویدادهای قزاقستان را تلاش برای مداخله خارجی در امور داخلی روسیه و همپیمانانش خواند و تاکید کرد پیمان امنیت جمعی ثابت کرده که اجازه نخواهد داد در قلمرو خود سناریوی انقلاب رنگی اجرا شود. رهبران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در پایان جلسه خود رویدادهای اخیر در قزاقستان را به عنوان تجاوز خارجی به رسمیت شناختند، اما هیچ گونه شواهدی در این رابطه ارائه نشده. اعزام نظامیان با عنوان نیروی صلح‌بان به قزاقستان برای نخستین بار در تاریخچه این نهاد رخ داد. دوشنبه رئیس جمهور روسیه گفت این نیروها به زودی خاک قزاقستان را ترک خواهند کرد. سرگی دوبینین تحلیلگر سیاسی معتقد است پایان نارامی‌های قزاقستان هنوز مشخص نیست.
آنچه با اعتراضهای مردمی به دو برابر شدن بهای گاز در غرب قزاقستان آغاز شد، بسیار سریع به سراسر قزاقستان به ویژه آلماتی مرکز سیاسی این کشور رسید و به تظاهرات سیاسی تبدیل شد. مشخص شد آن ثباتی که دولت قزاقستان با آن میبالید صرفاً ظاهری است و کاسه صبر مردم از عدم تحقق وعده‌های اصلاحات سیاسی و اقتصادی لبریز شده. اما ظرف دو سه روز نارضایتی مردمی تحت شعاع جنگ قدرت قرار گرفت. به نظر می‌رسد توقایف فرصت را غنیمت شمرد تا نزدیکان و دست نشاندگان نظربایف را از قدرت کنار بزند. از سوی دیگر افراد مسلح که دولت اکنون آنها را تروریست می‌خواند با نیروهای امنیتی درگیر شدند. حمله به اماکن دولتی و هرج و مرج در خیابان‌ها ادامه تظاهرات مسالمت‌آمیز را ناممکن ساخت. در این شرایط توقایف که احتمالاً نگران بود نیروهای نظامی امنیتی به اعتراض‌ها بپیوندند یا از دستورهای نظربایف پیروی کنند، از آغاز عملیات ضد تروریستی خبر داد و در اقدامی بی سابقه از کرملین درخواست کمک نظامی کرد. از یک فعال معتبر سیاسی شنیدم او به اسنادی دست یافته که از نقش روسیه در زمین سازی رویدادهای قزاقستان پرده بر می دارد. نمی دانم این اتهام قابل تایید است یا نه، اما مشخصاً کرملین از تحولات قزاقستان سود فراوان برد. هم ثابت کرد پیمان امنیت جمعی صرفاً یک نهاد کاغذی نیست، هم به رخ کشاند اجازه نمی دهد هیچ جا به ویژه در روسیه نارضایتی های مردمی باعث براندازی حکومت شود. مهمتر از همه، همزمان با مذاکرات کلیدی با غرب، پوتین نشان داد انان امور عمده قلمرو پساشوروی را در دست دارد. اما هنوز نقطه پایان در این تحولات گذاشته نشده. اگر توقایف راه سرکوب بیشتر را برگزیند، به حاکمی نامشروع تبدیل خواهد شد که صرفاً با کمک نظامیان خارجی در قدرت باقی مانده و در این شرایط حتی جنگ داخلی در قزاقستان نیز منتفی نیست. اما اگر او به اصلاحات روی آورد و نظامیان روس را از کشور بیرون کند، وضعیت اگر بهتر نشود حداقل مثل سابق خواهد بود. تا چند روز دیگر خواهیم دید قزاقستان به کدام سمت می‌رود.
در نارامی‌های هفته گذشته در قزاقستان بیش از 8000 نفر بازداشت، صدها تن زخمی و ده‌ها تن کشته و ناپدید شدند. وزارت بهداشت قزاقستان که یک شنبه از جان باختن 164 نفر خبر داد، متعاقباً این ارقام را تکذیب کرد. در حالی که دولت آمار رسمی منتشر نمی‌کند، دوشنبه عزای عمومی اعلام کرد. گزارش‌ها از ادامه محدودیت‌های اینترنت و تردد در آلماتی حکایت دارد. گزارش‌های ضد و نقیض از درگیری‌های پراکنده و حضور سنگین نیروهای امنیتی و نظامی در مرکز شهر نیز منتشر شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
مطرح
نیست. دیگه روحانی اونا رو حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، هفت روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر هم مایل باشید نظر، انتقاد یا پیشنهادی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13. گزارش حاکی از افزایش فشار طالبان بر ورزشکاران زن در افغانستان است. این فشارها از زمان روی کار آمدن طالبان در تابستان سال جاری شروع شده. در این ارتباط مدینا عزیزی از بنیانگذاران فوتبال زنان و اولین کاپیتان تیم فوتبال زنان افغانستان درباره این وضعیت به روزبه بلحری توضیح داده.
متاسفانه باید اینو بگم که به اسم تیم ملی بانوان افغانستان افراد زیادی بیرون شده، ولی متاسفانه باید بگم که تعداد زیاده، یعنی بازیکنان اصلی که در افغانستان هستن هنوز باقی مونده و این خودش نماینگر اینه که شرایط ورزشکاران افغانستان در چه وضعیتی هست. متاسفانه باید بگم که شرایط، یعنی به وجود آمدن یا با روی آوردن رژیم طالبان، یعنی باید ورزش یا اسم ورزش بانوان و افغانستان رو یعنی تو قبر گذاشت، یعنی روش خاک بگذاریم، هیچ امید روش نیست.
اشاره کردید که شمار زیادی از اعضای تیم ملی بانوان افغانستان هنوز در افغانستان هستند. اونها در چه شرایطی قرار دارن؟
متاسفانه اونها در شرایط بسیار وخیمی قرار دارن. اونها نمیتونن به راحتی بیرون بشن. نه تنها این که خودشون نمیتونن، خانواده هاشون هم نمیتونن. واقعا یعنی اگر طالبا یا اینا یکیشون بفهمن که مثلا اوکی این مثلا خانواده این دختر خانم یا خود این دختر خانم فوتبالیسته، قشنگ میان سرشون هم میبرن، هیچ کس هم خبر نمیشن. روزانه من با بعضی از دوستان در افغانستان در ارتباط هستم، روزانه تعداد زیادی از مردم عادی در خیابان همینجوری، در شهر همینجوری کشته شدن و هیچ کسی نیست که جسد اونا رو حتی برداره، از ترس اینکه طالبان مبادا مثلا اینا رو کشته باشن و یا مجازاتی کرده باشه، چون جسد کسی رو که اگر طالبا کشته باشه برداری خودش یه جرمیه. یعنی فکر کنین که رسانه ها نمیتونن اینو به راحتی انعکاس بدن. چرا نمیتونن؟ چون که الان طالبا تمام رسانه داخلی رو کنترل داره، یعنی به راحتی نمیتونه هیچ کسی و هیچ کس هم این جرأت رو نداره که شرایط مردم ملکی رو و حتی ورزشکاران رو بیان به صدا در بیارن یا به نمایش در بیارن که آره مثلا این بازیکنان و یا این مردم ها مثلا در این شرایط سختی زندگی میکنن.
شما اشاره کردید که ممکنه برخورد خیلی بدی بکنند و حتی قصد جان بازیکنان زن رو داشته باشند. آیا موردی یا مثالی وجود داشته در طی این چند ماهی که طالبان به قدرت رسیدن با بازیکنان زن، نه فقط در تیم ملی بانوان افغانستان بلکه در سایر تیم‌های زنانه هم این چنین برخوردی شده باشه؟
همچین چیزی به وجود آمده اسم نمیگیرم چون خودتون شرایط رو میدونین، چند ولی تیم میگیرم. چند مدت پیش باید ذکر کنم یکی از دختران تیم والیبال سرش بریده شده بود و فقط از ترس این که مثلا فامیلش مثلا کسی چیزی نگن، چون مورد تهدید قرار گرفته شده بودن، اینا مثلا گفته شده بودن که خصومت شخصی بود، در حالی که خصومت شخصی وجود نداشت. سر اینا مثلا مردم طالبا بریده بود، جنگجویان طالبا. و بعد اینکه چجوری اینو ما فهمیدیم، به خاطر اینکه تیم شهرداری افغانستان یک تیمی داشت و در داخل شهرداری افغانستان رفته بودن و پرسیده بودن که اعضای تیم والیبالی که در اینجا بازی می‌کردن کجاست، ما آدرس تمامی این دخترها رو لازم داریم. خب چه نیاز دارین آدرس این تمامی دخترها را؟ خدا شکری آدرس همه چیز دخترها بود، شماره‌شون بود، ولی خدا رو شکر که آدرس اینا نبود. اگر آدرس اینا بود تمام تک تک اینا را از بین برده بودن.
آیا با توجه به این برخوردهایی که داره به گفته شما داره صورت میگیره، شده که خانواده های بازیکنان، حالا چه اونهایی که بازیکنان واقعی که از کشور خارج شدن یا بازیکنانی که در کشور باقی موندند، منظورم بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان هست، تحت فشار قرار بگیره خانواده های اونها یا خیر؟
بله دقیقا تحت فشار قرار گرفتن. حتی چجوری بگم، چند مدت پیش با یکی از دوستم حرف زده بودم، دفتر شخصی داشت، حتی طالبا رفته بود دفتر این دوست ما را برهم زده بود و دنبالش میگشتن که کجا زندگی میکنن. اگر اونجا بود، یعنی داخل دفترش بود، من مطمئن بودم که این دوست منم زنده نمیم. این یکی از مثالهاش. مثالهای بعدیش اینه که من با دوستای زیادی که داخل کشور افغانستان دارم در ارتباط هستم و اینا شرایطاشون رو واسه من میگن. متاسفانه اینا از ترس نمیتونن مثلا به راحتی بیرون برن، چون شرایط افغانستان رو میدونین که شرایط فرهنگش یک فرهنگ سنتی هست و حتی در میان آنها هم بعضی اشخاصی هست که مثلا طرفدار طالب هست و اگر اینا یکیشون مثلا دوباره مثلا حواسشون بشه که اوکی مثلا فلانی دختر مثلا تو فوتبال بود، میرم مثلا گزارش میدم واسه طالبا و اینا رو میان تمام فامیلشون رو سرنگون میکنن. به خاطر همین اینا مثلا از خونه طالب بیرون نمیتونن بشن و هر روزه مثلا طالبا خیلی خونه ها رو مثلا کنترل کرده، میرن چک میکنن کیه چیه. خوشبختانه تمام مدارکایی که مثلا فوتبالیستای ما یا والیبالیستای ما یا ورزش‌های خاص دیگه‌ای که بودن، اینا مدرکای لیست و اسامی خانوما رو از بین بردن. اگه نمی بردن متاسفانه اینا همه‌شون یعنی امروزه نبودن.
گفتگوی روزبه بلحری رو میشنید با مدینا عزیزی، از بنیانگذاران فوتبال زنان و اولین کاپیتان تیم فوتبال زنان افغانستان.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفت شب.
مثل همیشه پایان بخش مجله نیمه شب آخرین اخبار میادین ورزشی است. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
حواشی حذف دو تیم سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، از لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیه‌ای نسبت به انتشار مدارکی در مورد جعل و فتوشاپ اسناد ارسالی این باشگاه برای AFC که در برخی از رسانه‌ها منتشر شده واکنش نشان داد و از مسئولان خواستار رسیدگی به این ماجرا شد. اما حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفتگو با چند تر از وزیران در این مورد میگوید:
انشالله که حذف نمیشن. هنوز امیدواریم. تقریبا 6 روز دیگه هنوز از فرصت استیناف خواهی بله باقی مونده. ما به عنوان عضو AFC خب فدراسیون به ما یه مهلت، دومین مهلت 3 ماه که دو تا باشگاه مهلت داد. که هنوز این مهلت تمام نشده. باشگاهان با تمام تلاششون مجددا این تکالیف مربوط به سال 2016 اوجش متاسفانه تا کنون انجام نشده.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه گذشته با استناد به ناقص بودن مدارک ارسالی از سوی 3 باشگاه پرسپولیس، استقلال و گلگهر ایران و همچنین ارسال مدارک جعلی از سوی برخی از این باشگاه‌ها، مجوز حرفه‌ای برای این 3 باشگاه صادر نکرد و دو تیم سرخابی را نیز به محرومیت از حضور در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022 محکوم کرد. به گفته مدیر تیم فوتبال امید ایران، مهدی مهدوی‌کیا، سرمربی این تیم میتواند بدون مشکل وارد تهران شود. ماه گذشته بعد از اینکه مهدی مهدوی‌کیا در مراسم فیفا در قطر با پیراهنی که روی آن عکس پرچم‌های همه کشورهای عضو فیفا از جمله اسرائیل نقش بسته بود به میدان رفت، مورد حمله کلامی برخی از نمایندگان مجلس و اصولگرایان قرار گرفت. محمد محمدی مدیر تیم امید روز گذشته اعلام کرد مشکلات مهدویچی ها حل شده و وی روز پنجشنبه به ایران باز خواهد گشت. خود مهدویچی ها تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است. و از مسجد سلیمان خبر آمده یکی از لیدرهای تیم نفت این شهر که روز شنبه گذشته بعد از شکست این تیم برابر نفت آبادان وارد رختکن این تیم شد و بازیکنان را کتک زده بود، روز گذشته توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد. فراز کمالوند سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان نیز در اعتراض به این ماجرا تهدید به استعفا از سمت خود کرده است و تمرینات این تیم به دلیل امنیت نداشتن بازیکنان به جای شهر مسجد سلیمان در اهواز در حال برگزاری است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می کنم. از من بدرود.